نیتریک و اسید نیتریک عوامل اصلی تعیین کننده میزان اسیدی بودن باران هستند، چرا که در یک فاز آبی به صورت یونهای نیترات و سولفات در می آیند و این یونها به آب باران خاصیت اسیدی می دهند. امروز نیز پس از گذشته سالها با اینکه انسانها بعضیانهای بارانهای اسیدی آگاهند، هنوز این پدیده وجود دارد. استفاده از سوختهای فسیلی و آزاد شدن میلیونها تن گازهای دیوکسید گوگرد و اکسید نیتروژن که حاصل احتراق نیروگاهها، پالایشگاهها، واحدهای ذوب فلز و وسایل نقلیه است، در هوا با بخار آب موجود ترکیب شده و تشکیل اسید سولفوریک و اسید نیتریک را می دهند. این اسیدها به همراه ابرها بر فراز گستره وسیعی از زمین حرکت کرده و هنگام تبدیل ابرها به بارش به سطح زمین بر می گردند. این اسیدها به کمک بادهای شدید حتی می توانند برای روزهای متوالی در هوا باقی بمانند و صدها کیلومتر مسافت را طی کنند و به این ترتیب از کشوری به کشور دیگر انتقال یابند. با عنوان نمونه، بارانهای اسیدی که در کشورهای اسکاندیناوی می بارد، منشأی بسیار دورتر از آن کشورها دارد. بارانهای اسیدی امروزه بیشتر گریبانگیر کشورهای صنعتی و پیشرفته است و مردم این کشورها از آلودگیهای اسیدی در رنج هستند. به همین دلیل مردم مقاومت بسیار شدیدی در مقابل این پدیده بسیار خطرناک زیستی از خود نشان دادند. حتی در برخی از کشورهای غربی، گروه‌ها و نهادهای مردمی در این رابطه تشکیل شدند که هدف آنها مقابله با گسترش آلودگی‌های اسیدی است. البته میزان آلودگی در کشورهای در حال توسعه نیز رو به افزایش است. در کشورهایی همانند زامبیا، آفریقای جنوبی، چین، هند و برزیل که در آنها مجتمع‌های عظیم صنایع سنگ وجود دارد، آلودگی اسیدی تقریبا یک مسئله جدی به شمار می‌آید. باران‌های اسیدی آثار ناگواری را به محیط زیست وارد کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که جنگل‌ها بیشتر از دیگر اکوسیستم‌ها در معرض خطرات ناشی از باران‌های اسیدی هستند. به ویژه جنگل‌هایی که در ارتفاعات بالاتر از سطح دریا قرار دارند. زیرا این جنگل‌ها در تماس با بخار اسیدی و مه و شبنم اسیدی هستند که قدرت اسیدی بیشتری دارند. با بارش باران اسیدی درختان ریزبرگ جنگل ها با تدریج برگ های خود را از دست می دهند و در بهار بعدی دیگر سبز نمی شوند. باران اسیدی همچنین با گذشتن از لابلای برگ درختان، گیاهان کف جنگل ها را نیز تحت تأثیر قرار داده و با تدریج نابود می کند. زیرا اسیدی شدن خاک مواد غذایی موجود در آن را شسته و از بین می برد. ریزش باران اسیدی زیانهای بسیاری بر زمینهای زراعی نیز وارد می کند. البته بررسیهای آزمایشگاهی حاکی از این است که گیاهان زراعی رشد یافته در شرایط بارانهای اسیدی رفتار متفاوتی نشان می دهند. محصولات برخی افزایش یافته و محصولات گروهی کاهش می یابد. با این حال در اکثر موارد و در برخی از گونه ها ریشه های گیاه در اثر ریزش بارانهای اسیدی سست شده و باعث می شود که گیاه از رشد باز بماند و یا حتی مرگ گیاه را موجب می شود. باران اسیدی همچنین به لایه مومی شکل روی برگ ها که گیاه را در برابر شرایط مختلف آب و هوایی و تغییرات جوی حفاظت می کند آسیب می زند و در نتیجه با آسیب پذیر شدن گیاه در مقابل امراض، مقاومت خود را از دست داده و با بارانهای سنگین، بادهای قوی و حتی یک دوره کوتاه مدت خشکی مفرط نه تنها جوانزنی، رویش و تولید دوباره در گیاه متوقف می شود، بلکه مرگ گیاه را هم باعث خواهد شد. باران‌های اسیدی علاوه بر گیاهان و جانوران نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. سیلابی که از بارش باران اسیدی جاری می‌شود، بر روی زمین مسیر خود را می‌شوید و سرانجام به دریاچه‌ها می‌ریزد. در ضمن این فرسایش خاک، فلزات سمی که از خاک جدا شده‌اند را به دریاچه‌ها وارد می‌کند. یکی از مهم‌ترین فلزات سمی آلومینیوم است که به همراه آب وارد دستگاه تنفسی ماهی ها شده و موجب مرگ آنها می شود. در مناطقی که دارای فضای آلوده و مواد اسیدی هستند، در فصل بهار دریاچه ها آلوده ترین آب ها را دارند. زیرا با ذوب شدن برف های زمستان، اسید همراه آنها به دریاچه ها روانه می شود. آب دریاچه های اسیدی شده اغلب زلال و شفاف است، زیرا زندگی گیاهی و جانوری در این دریاچه ها از بین رفته است. از سوی دیگر ماهی هایی که در این دریاچه ها مسموم شده اند خوراک انسان ها هستند و بدین ترتیب به طور غیر مستقیم پیامدهای ناگواری بر سلامتی انسان ها را نیز وارد می کنند. استفاده از گوشت پرندگانی که خوراکشان از حیوانات و جانوران آلوده دریایی تامین شده است نیز مشکلات جدی در سلامتی انسان ها ایجاد می کنند. از جمله این بیماری ها می توان به ایجاد تنگی نفس، التهاب ریه و آنفولانزا اشاره کرد. یکی دیگر از آسیب هایی که باران اسیدی بر محیط وارد می کند، سایش بناهاست. رویه های سنگی ساختمان ها، پل ها و سدها با باران اسیدی ساییده شده و موجب متلاشی شدن آنها می شود. باران های اسیدی آسیب های ویران کننده و غیر قابل جبرانی بر بناهای تاریخی و گنجینه های فرهنگی نیز وارد می کند. ساختمان های مشهوری مانند پارتنون در آتن، مجسمه آزادی در نیویورک، کلیسای سن پل در لندن، تاج محل در هندوستان، بنای ترایان در روم و کلیسای قدیمی کلن در شهر کلن آلمان در اثر باران‌های اسیدی دچار سایش شیمیایی شده و رویه آنها تغییر شکل یافته است. چون رویه این ساختمان‌ها معمولاً از سنگ‌های آهکدار است، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی به ماده پودرمانندی تبدیل می‌شود و می‌ریزد. البته باید توجه داشت که در این فرایند فقط رویه این ساختمان ها و بناها نیست که در معرض تخریب است، بلکه کل بنا نیز در خطر قرار می گیرد. بر اساس ارزیابی هایی که در نخستین گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل با عنوان چشمانداز زیست محیطی جهان به عمل آمده، این گونه مشکلات زیست محیطی در سراسر جهان رو به وخامت است و همه این پیامدهای ناخواسته ناشی از تحرک و تعامل انسانی است. این تهدیدها مرز نمی‌شناسد و هزینه های غیر قابل برآوردی بر تندرستی و رفاه انسانی وارد می کند. اما متاسفانه دولت ها برغم پذیرش اهمیت و ضرورت توجه به این مشکلات، اغلب از پذیرش تعهدهای سنگین برای مبارزه با این پدیده ها سر باز می زنند. کشورهای صنعتی به بهانه منافع ملی که مقوله مقدسی به نظر می رسد خود را عقب می کشند و کشورهای در حال توسعه نمی توانند از عهده هزینه های سنگین جلوگیری از آلودگی اسیدی برآیند. اما هیچ یک از این بهانه ها مانع از گسترش پیامدهای ناگوار این پدیده زیست محیطی نخواهد بود. اکنون زمان آن رسیده است که جامعه بشری برای آینده خود به طور جدی چاره ای بیندیشد. دوستان عزیز، در این لحظه به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه آینده که موضوع دیگر از تبعات آلودگی هوا را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت میرسد به علاقمندان برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم علاقمندان این برنامه میشود.
جا که سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران، کار دنیا گذران،
شکه در بار شاهم، من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی.
به نام او که همه چشم به لطف و عنایتش داریم، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان هر روز برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از این که امروز هم همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی از شما سپاس. انشالله که ساعت و لحظات خوبی در انتظارتان باشم. انشالله که نیم ساعتی که قرار است همراه ما باشید، در کنار ما باشید، هم بتانیم دقایق خوبی رو براتان رقم بزنیم. امروز هم با آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز در خدمت شما هستیم، شمایی که پیامک زدین به این شماره ها. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. میگن برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمر را بهانه نکن. عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی میکنیم. زندگی لحظه به لحظهش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است.
دردمان تو دنیا هیچ دردم و پمی نیست، تو رو دارم و ندارم، این از درد کمی نیست. این که سهم من نمیشی یه عذاب نتمومه، مثل پرتگاهی میمونه که همیشه پیش رو. زندگیم رو شد، راه برگشتن ندارم، به جنون کشیده کارم، ای همه دار ندارم، تو رو دارم یا ندارم.
آهنگ مدار بیقراری رو شنیدید با صدای بابک جهانبخش. اینجا گلچین موسیقی است. هر روز آغاز دوباره است. مشتی امید در جیبهایت بریز و زندگی را دوباره از سر بگیر، بی خیال هر چیز که تا امروز نشد. بله، از قدیم میگن گذشته ها گذشته به فکر آینده باشه. خب دوست عزیز ما فاطمه جان از شهر هرات نوشتن که سلام به عوامل خوب برنامه گلچین موسیقی، آهنگی با صدای جاوید هماهنگ میخواستم. آهنگ مادر با صدای این هنرمند تقدیم میکنیم به فاطمه جان.
مادر 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 مادر، میرم به سفر دعا بکو ای مادر، کن عرض مرا پیش خدا ای مادر، بی تو دل من با ملک دور غمگین است، هر لحظه کنم یاد تو را ای مادر. مادر مادر در ملک مسافر دلکم افگار است، رسیده خبر که مادرم بیمار است، دیگر چی کنم با ملک های دیگر، که مادر من منتظر دیدار است. مادر مادر فرزند به سفر مادر پریشان باشد، از یاد پسر جیگرش بیریان باشد، ای عزیز من بدان تو قدر مادر، خاک پای و بهش پشت رزوان باشد. مادر 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 ای مادر بده لکه فگارت دیمیرم بر موی سفید ام چو تارت میرم. عمریست که ندیدی جگر گوشه خواد مادرم به چشم انتظارت میرم. مادر 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 جانم فدایت مادر از صدق و صفا ببوسم پایت مادر. بخشش نکنی خدا نبخشن مادر رضای خدا هست بر رضایت مادر. مادر مادر ای مادر من بی تو جهان نیست مرا براخ از زمین و آسمان نیست مرا. بی تو نی دارم نه برات و نه راست غیر از تو دیگر دعا گوی نیست مرا. مادر 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 بر من دعا کن مادر. شب تا به سحر بر من دعا کن مادر. خدمتت کنم ادا نمیشم مادر از سوز دلت بر من دعا کن مادر. مادر 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 آی مادرم نیست جان مادرم نیست. آی مادرم نیست جان مادرم نیست. آی مادرم جان مادرم آی مادرم نیست. آی مادرم جان مادرم آی مادرم نیست. آی مادرم جان مادرم آی مادرم
آهنگ مادر شنیدید با صدای جاوید هماهنگ. اینجا مشهد است گلچین موسیقی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. ابو علی سینا میگه موسیقی علمی است ریاضی که در آن از چگونگی نغمه ها از نظر ملایمت و تنافر و چگونگی زمان های بین نغمه ها بحث میشه تا معلوم شوه که لحن را چگونه باید تعریف کرد. افلاطون در تعریف موسیقی میگه موسیقی یک ناموس اخلاقی است که روح و جهانیان و بال و تفکر و جهش و تصور و ربایش به غم و شادی و حیات به همه میبخشد.
قدر آسر کنی قدر آسر کنی شب را سحر کنی غم دنیا را اثر بدر کنی غم دنیا را اثر بدر کنی. قدر آسر کنی قدر آسر کنی شب را سحر کنی غم دنیا را اثر بدر کنی غم دنیا را اثر بدر زندگی چیست
خونه دل خوردن زر دیواره آرزو مردن زر دیواره آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زر دیواره آرزو مردن زر دیواره آرزو مردن قدر آسر قدر آسر شب را سهر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی قدر آسر قدر آسر شب را سهر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی
آهنگ بود با صدای احمد ظاهر. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید.
سلام که آهنگ فرماشی داشتیم از عارف جعفری سپارستم از خراسان هستیم و همه دوستایی که صدای ما رو میشنوید خدا دنیا چیزی با می شود وقتی تبسم می کنی دیر و جوان شهر را در آرزو تو می کنی دنیا چیزی با می شود وقتی تبسم می کنی دیر و جوان شهر
I'm
شما شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. از رادیو دری خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. نسیما جان پرستش از هرات نوشتن خودت را ببخش برای تمام راه های نرفته، برای تمام بیراهه های رفته، ببخش، بگذار احساست قدری هوایی بخورد، گاهی بدترین اتفاق ها هدیه زمانه و روزگارند، تنها کافیست خودمان باشیم که خود را برای تمامی این بیراهه رفتن ها ببخشیم و به خودمان بیاییم تا خدا تمامی درهایی که به خیال باطلمان بسته را برای من باز کند. نسیما جان گفتن آهنگ از گروه آریان برم پخش کنید، گروهی که سالها قبل فعالیت میکرد و آهنگهای بسیار زیبایی هم داشت. آهنگ پرواز که جز اولین آهنگهای این گروه هم هست تقدیم به شما.
زندگی رو عاشقونه
ما دوبانه پرواز ما عشقی همین گیری تا آج آسمون آجای قصر تو قلب ما دوتانی نمی نوری با قصه تک
کبوتر را بسازیم زندگی رو ساده و پاک و بی بهونه
رو آب را همدم ستاره هاشم تو تک سوار عاشق من پری قصه هاشم
گفتم به جای شعر و قصه های بچه گونه با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه
مدومانه پرواز مرغ عشقی
کبوتر را بسازیم زندگی رو ساده و پاک و بی بهونه.
آهنگ پرواز را شنیدید از برنامه گلچین موسیقی، آهنگی که نسیمه جان پرستش از شهر هرات سفارش داده بودند و انشالله خودشان هم این آهنگ را در این لحظه شنیده باشند. در یک جایی نوشته شده بود که تو فکر میکنی که دیگران از تو خوشبختر هستند، وضعیت آنها هم همین است، آنها تو را خوشبختر میبینن و این یک فریب دو طرف است. از اینکه امروز هم با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. برای این لحظه شما به عنوان آخرین آهنگ که ما تقدیمتان میکنیم آهنگ انتخاب کردیم از حمید عسکری و با تقدیم این آهنگ از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقت رفتن نمیخوام ببینمت، میدونم ببینمت کم، اگه یک لحظه فقط نگام کنی دلمو پشت سرم جا میذارم، اگه خون سرد نگام به دل نگی دل تو یه روز ازم خسته میشه، اگه اسممو فقط صدا کنی راه رفتن واسه من بسته میشه. وقت رفتن نباید گریه کنی، اینجوری دلم برات تنگ نمیشه، میدونم هر جای دنیا که باشم تو دلم عشق تو کم رنگ نمیشه، اگه خون سرد نگام به دل نگیر دل تو یه روز ازم خسته میشه، اگه اسممو فقط صدا کنی راه رفتن واسه من بسته میشه. اگه اسممو فقط صدا کنی
همراهان ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو دری اکنون نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، به ما خدمت آید. خدایی است بسم الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که انشالله یک روزه خوب، خوش و سرشار از موفقیت را شروع کرده باشین. باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم به ما توفیق را داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان و انشاءالله با حضور کارشناس محترم برنامه در مورد مسائل مهم صحی و سلامتی صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز قصد داریم در مورد یکی از بیماری ها و مشکلات خاص و آزاردهنده صحبت بکنیم که البته شیوعش هم کم نیست، بلکه در بعضی از اقشار و بعضی از سنین زیاد هم دیده میشه و او مشکل و مریضی بی اختیاری ادراری هست که بعضی افراد اهم از کودک و جوان و زن و مرد گاهی به دلیل مریضی ها و به خاطر عوامل مختلف مصاب و دچاری مشکل میشن که در شرایط خاص نمیتونن ادرار و بول خودشان کنترل بکنن و بی اختیار ادرارشان دفع میشه. یک مشکل مهم و یک پرابلم صحی و اجتماعی، به خاطر که این افراد گاهی از نظر اجتماعی هم آسیب میبینن و لطمه میخورن. به هر حال این بیماری همینطور که میدانین در هر سنی ممکنه به وجود بیایه، اما در سنین بالاتر و پیری زیادتر دیده میشه و باز در بین خانم ها و زنان بسیار شایع‌تر هست نسبت به مردان. البته بی اختیاری ادراری در خانم ها به خاطر شرایط خاص جسمیشان و به خاطر آسیب های مختلف در سنین مختلف دیده میشه، اما در آقایان و مردها به جز مواردی به خاطر یک مریضی در پیری و کلانسالی بیشتر هست. متاسفانه این مشکل گاهی وجود داره، اما به خاطر مسائل اجتماعی و فرهنگی خب از مطرح کردن این مسئله پرهیز می کنن و با دکتر و پزشک مراجعه نمی کنن، در حالی که این مسئله کاملا اشتباه هست، به خاطر که بسیاری از موارد بی اختیاری ادراری قابل درمان و معالجه هست و باید به موقع بعد دکتر معالج مراجعه کرد. خب ما امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر، متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری یا متخصص اورولوژی هستیم تا در همین ارتباط با دکتر صحبت بکنیم و صحبت های خوبشان را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم با دکتر صحبت بکنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
بنده سلام عرض میکنم، امیدوارم که همگی سالم و سلامت باشید و به این برنامه توجه مخصوص داشته باشید.
آقای دکتر، در همین ابتدای برنامه اگر در مورد مشکل بی اختیاری ادراری در انسان‌ها، شیوعش در اقشار مختلف جامعه از نظر سن و جنس و همینطور مکانیسم کنترل ادرار در انسان و دلایل زمینه ساز بی اختیاری ادراری با ما معلومات بدین، بسیار بسیار ممنون میشیم.
چش بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هست که واقعا بی اختیاری مشکل اجتماعی برای بیمار و بیمارانی که به هر دلیلی خودشون خیس میکنن، شاید زندگی اجتماعیشون مختله و خیلی گرفتاری دارن. حالا ما که این بیمارانو میبینیم، میبینیم چقدر رنج میبرن، چقدر مشکل دارن. بعضیش هم اینا قابل حله، یعنی درمانهای خیلی ساده با دارو یا توصیه پزشکی قابل درمانه. به طور کلی شیوع بی اختیاری، از شیوعش خدمت رو عرض کنم، 85% در خانم هاست و 1% مثلا در 15% آقایون گرفتارن. در آقایون اغلب به دنبال عمل جراحی اتفاق میفته. دو تا عمل که در آقایون بیشتر باعث بی اختیاری میشه، یکی به حساب تیوآر پروستات، تراش پروستات، که شیوع بی اختیاری بعد از تراش پروستات خیلی پایینه، حدود شاید 1%. ولی در عمل جراحی که ما بهش میگیم رادیکال پروستاتکتومی برای کانسر پروستات اتفاق میفته، شیوع بی اختیاری ممکنه تا 10% برسه. بله، تا 10% ممکنه برسه.
بله.
و علاوه بر بی اختیاری که تو وجود داره، بی اختیاری واقعی، یه 50% هم به حساب مثانه فعال پذیر علاوه بر بی اختیاری دارن که اینا با دارو میشه درمان کرد. اگر نشه بعد خدمتتون در، اگر فرصت باشه در دنبال راه درمانشی میگم. اما در مورد خانم ها بی اختیاری معمولا ما به 3 نوع تقسیم میکنیم. یکی بی اختیاریه که بهش میگیم که استرس اینکانتیننس، یعنی به هر علتی فشار داخل شکم بارا بره، مکانیزم کنترلی که خدمت رو خواهم گفت خراب شده و ادرار از دست مریض خارج میشه. مثلا موقع سرفه کردن، موقع خمارات شدن، موقع به حساب عطسه کردن، مریضا میان میگن در این حالات که فشار داخل بالا خودشون خیس میکنن. شو این استرس یوری به حساب بی اختیاری تو حدود 45% تو 3 نوعه. نوع دومش ارج اینکانتیننس، یعنی فوریت در ادرار کردن. بیمار میگه تا میخوام در توالت باز کنم ادرارم ریخته، این دیگه میش زمان نمیشه. این خب ناراحت میشه، لباسش خیسه، چه میدونم اگه نوه داره میخواد بغلش کنه، خیلی بده، خیلی دار میشه. این خیلی قابل درمانه، خیلی راحت قابل درمانه، که شیوع این حدود 15% و این مجموعه این دوتا حدود 34-35%.
بله.
ما قبل از اینکه بیایم راجع به خود بی اختیاری، من راجع به مکانیسم کنترل ادرار اگه اجازه بفرمایید صحبت کنم. معمولا ما در آقایون در مجرا ما دو تا اسفنکتر داریم. یه اسفنکتر گردن مثانه است که کنترل ادرار نگه می‌داره اگه به دلیلی، و دوم اسفنکتر اکسترنال یا خارجی. پس یکی اسفنکتر داخلیه، دوم اسفنکتر خارجیه. حالا اگه به دلیلی اسفنکتر داخلی نباشه، اسفنکتر خارجی میتونه کنترل ادرار بوده داشته باشه. چه موقع اسفنکتر خارجی نیست؟ مثلا ما میریم یکی رو پروستاتکتومی میکنیم، وقتی تحت عمل پروستاتش قرار میدیم، معمولا اسفنکتر داخلی رو با پروستات بر میداریم و کنترلش میمونه با اسفنکتر خارجی. حالا اگه مریضی تصادف بکنه، شکستگی لگن پیدا کنه، اسفنکتر خارجیش آسیب ببینه، صدمه ببینه، از بین بره، گردن مثانه‌اش تو آقایون به تنهایی توانایی کنترل ادرار رو داره. بنابراین این شانسی که آقایون دارن، برای همینم بی اختیاری در آقایون کمتره. چه موقع اسفنکتر اکسترنال از بین میره؟ عرض کردم همونطور که مثلا عمل جراحی رادیکال پروستاتکتومی، درصد البته به این زیادی نیست، کمتره، ولی تا 10% هم هست. یکی از اثراتش اینه که اسفنکتر صدمه ببینه.
بله.
اسفنکتر خارجی حدود مثلا 17 میلیمتر، 18 میلیمتر، 15 میلیمتر تو افراد مختلف متفاوته. اگر در ضمن عمل پروستاتکتومی رادیکال، عمل رادیکال 7 میلیمترش باقی بمونه، کنترل ادرار برقرار. بله دیگه، بیمار میتونه بعد از عمل، که خیلی از بیمارا به سبب کنترل ادرار دارن. البته اگر کسی، من اینو بگم، عمل جراحی رادیکال شد، کتکی دورم خیلی انجام میشه، این نیست، ممکنه بعضیا در از یه هفته کنترلشون بعد دست بدن، یکی بیشتر. ولی ما تعریفمون اینه که حداقل 6 ماه تا 1 سال مریض اگه کنترلش به دست نیاور میگیم بی اختیاری داره، ولی اگه مثلا 15 روز بعد از عمل ادرارش یه مقدارش میریزه طبیعیه. اینا بالاخره دستکاری وقتی که عمل جراحی رادیکال پروستاتین برای کانسر میشه حتما دستکاری میشه و ما سعی نمی کنیم که اسفنکتر برداریم، ولی از طرفی کنترل بیماری رو به اصطلاح بدای سالم حتی اگر بی اختیاری هم به وجود بیاد، برای اینکه سلامت بیمار اول باید زنبر رو ادرار داشته باشه که راههای درمان خودش داره که هم دارو داره و چیزهای دیگه، ولی درمان انتخابی و چویسش اسفنکتره.
شما اشاره کردین آقای دکتر که مشکل بی اختیاری ادراری در خانم ها و زنان بیشتر دیده میشه و اونا اغلب دچار این ناراحتی میشن، دلیل خاصی مطرح هست؟
حضور شما عرض کنم که در خانم ها گردن مثانه مثل آقایون قدرت نداره، یعنی به تنهایی خیلی بار کنترل ادرار نمیتونه به دوش بکشه و از این گذشته جالبه 40% خانم ها گردن مثانه ندارن، کنترل گردن مثانه شون حالت اسفنکتری که در آقایون وجود داره نداره، ولی کنترل ادرار در خانم ها به اسفنکتری وجود هست که در قسمت میانی مجرا وجود داره. و جالب توجه این که اسفنکتر در خانم ها به شکل نعل اسبه، یعنی کاملا به صورت یه حلقه نیست بلکه به صورت یه نعل اسبه که ناحیه کف و بغلاش یعنی ونترال و لترالاش اینا عضلانیه و کنترل ادرار رو به عهده داره. در ضمن بقیه خود مجرا که شامل مخاطه، وقتی که مجرا در حال استراحته این مخاط رو هم میخوابند، یعنی به طور به اصطلاح پسیو کنترل ادرار اینا به حساب ادرار کنترل میکنه. این خوابیدن و به حساب ادرار اتوش رد نشدن به اصطلاح واتر سیل شدن و بهش میگن حالت کوآپتیشن که مخاط کاملا رو هم میافتن و مثل فنر که چیزی اتوش رد نمیشه و اینا این مخاط مجرا کاملا رو هم خوابیدن و هیچ ادراری از بینشون رد نمیشه، فهم اسفنکتر کمک میکنه، اما این حالتی که مخاط کاملا رو هم دیگه دن و بهش میگن کوآپتیشن.
بله،
ولی باید بگم که این کوآپتیشن خودش نمیتونه باعث بشه که ادرار رو، اگر به هر دلیلی اسفنکتر در خانم ها صدمه دیده رفت باشه، این کوآپتیشن توانایی نداره که ادرار رو نگه داره. ولی عکسش هست، اگر به دلیل این کوآپتیشن خراب بشه، مثلا تحت رادیوتراپی قرار گرفته باشه برای کانسر مثلا چیز دیگه و این کوآپتیشن مجرا هم تحت اشعه قرار بگیره و کوآپتیشن از بین بره، شانس بی اختیاری بیشتر. حالا پس بنابراین اسفنکتر گفتیم. حالا چرا اسفنکتر در خانم ها خراب میشه؟ دو تا دلیل داره. یکی اولا من کنترل این اسفنکتر و در خانم ها عضلات کف لگن و به صاف فشیایی که داخل لگن پوشونده که بهش میگن اندوپلویک، عضله لگن میگن لواتور و فشایی که همش پوشونده به اسم اندوپلویک و فیبرهای محافظتی که مثل فنران مثل فنر اینو نگه میداره، اینا یه مجموعه رو تشکیل میدن که یه ساپورت زیر مجرا، زیر مجرا یه حالت محافظت میکنه، بهش میگن هاموک. هاموک یعنی ننو، یعنی مجرا زیرش یه لایه مثل ننو قرار گرفته که اگه مجرا افتاد میفته رو این پای و این نمیذارد که بی اختیار بشه. یعنی وقتی که خانم ها فشار داخل شکمشو میره بالا و مجرا به طور طبیعی نزول میکنه، ولی این هاموک که یا ننو که زیرشه باعث میشه مجرا کاملا بسته بمونه. این خانمی که بیماری نداره به سلاب اشکالی نداره، وقتی که سرفه میکنه عطسه میکنه فشار شکمش میره بالا ولی ادرارش نمیریزه، بی اختیار نمیشه. چرا؟ با اینکه مجرا نزول میکنه ولی این لایه زیر فنریه که زیرش قرار گرفته هاموک یا ننو اینو جبسته نگه میداره. حالا اگه این مکانیسم به هم بخوره این هاموک کارش از دست میره و ادرار به طرف بیرون نشت میکنه.
بله،
چه مکانیسم اینو به هم میزنه؟ دو تا حالت وجود داره. یکی حرکت مجرا زیاد باشه، بهش میگن هایپر موبیلیتی، یعنی حرکت مجرا بیشتر از معمول میفته پایین و این هاموکی که من گفتم از بین میره. بنابراین وقتی این مکانیزم از بین بره، استرس مثلا ایجاد میشه و با فشار داخل شکم این مکانیزم اسفنکتری که خدمت رو توضیح دادم اون پاموک عمل نمیکنه و ادرار به طرف بیرون نشت میکنه و بیمار رو اذیت میکنه. دومیش هر صدمه ای که به اسفنکتر بخوره، یعنی به اصطلاح یه چیز درونی اسفنکتر اصلا تخریب بشه، حالا یا رادیوتراپیه یا تصادفه یا زایمانه، ترومای زایمان خیلی میتونه این اسفنکتر رو از بین ببره. بهش میگن intrinsic sphincter deficiency ISD، یعنی به طور این اسفنکتر قدرت نگهداری ادرار رو از دست داده و مریض با سرفه عدسه ادرارش میریزه بیرون. یعنی این بدترین درجه بی اختیاریه. پس دیگه از استرس هامو وقتی که به اصطلاح اون استرس یوری اسفنکتر باشه که هایپرموبیلیتیه، ولی اگر کسی اسکه به اصطلاح اسفنکترش به طور کامل تخریب شده باشه این شانس بی اختیاریش خیلی بیشتره و ممکنه ادرار به طور دائمی ازش نشت کنه و این درمانش با درمان اون هایپرموبیلیتی تفاوت داره.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم با شما همراه هستیم.
بی اختیاری ادرار در بزرگسالی. برای تشخیص بی اختیاری یکی از اولین روش ها اینه که بیمار بایسته و سرفه کنه. همین مشاهده ساده تا حد زیادی به تشخیص منتهی میشه. برای اطمینان بیشتر ممکنه پزشک درخواست آزمایش ادرار یا آزمایش خون هم بده. معاینه بالینی لگن برای خانوم ها و اورولوژی برای آقایون انجام میشه و شنیدن سابقه پزشکی بیمار و بررسی اون، سونوگرافی و کیستوگرافی به متخصص کمک میکنه تا تشخیص درست تری داشته باشه. اولین مرحله درمان مشکل بی اختیاری ادرار در سالمندان رفتار درمانیه. در اغلب مواقع تغییرات ساده خیلی هم مؤثر و کارآمد هستند. آموزش‌هایی مثل کنترل مثانه، دستشویی رفتن بر اساس یه برنامه‌ریزی مشخص، تمرین‌های عضلات کف لگن، مدیریت رژیم غذایی و مصرف مایعات میتونن بیمار رو برای داشتن یه زندگی با کیفیت کمک کنن. کاهش مصرف چای و قهوه و ادویه و از طرف دیگه مصرف بیشتر فیبر برای جلوگیری از یبوست در درمان بی اختیاری مؤثره. بلند نکردن اجسام سنگین و برداشتن بار اضافه از روی ستون فقرات باعث کم شدن فشار از روی مثانه و در نتیجه کم شدن بی اختیاری میشه. گاهی هم با توجه به شرایط بیمار در کنار رفتار درمانی برای رفع مشکل بی اختیاری ادرار داروهایی تجویز میشن. همونطور که اشاره شد اغلب بی اختیاری های ادرار به خاطر ضعیف بودن عضلات ناحیه لگن و فشار اونها به مثانه است. تقویت عضلات لگن باعث کم شدن بی اختیاری میشه. برای قوی کردن این عضلات ورزش کگل پیشنهاد میشه. برای انجام این ورزش باید مثل وقتی که ادرار خودتون رو نگه میدارید به عضلات لگن فشار آورده بشه. بعد اون رو به مدت 10 ثانیه به همون حالت صفر